بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شب انتهایی زحمت بنده است، به خاطر تحملتون و مداراتون سپاسگزارم. ان شاء الله خدای متعال به همه شما دل و دنیا و قیامت نورانی و آباد مرحمت بفرماید. الحمدلله این جلسات هم در نیروی انتظامی تحت عنوان حسینیه 14 معصوم با نفس ملکوتی حاج محمد آقای طاهری یه معنا و مفهوم خاصی رو هم درست میکنه که نیروی انتظامی ما حسینیه 14 معصوم ماست. همه باید این مقام و منزلت رو مراقبت بکنیم. در جلسات گذشته عرض شد که جامعه دینی و خاصه شیعیان اهل بیت علیهم صلوات الله اگر به صورت مستمر و پیوسته زندگی خودشون رو به معیارها و میزانهای قرآن و اهل بیت عرض نکنن، در معرض خطر قرار دارن. ممکنه تظاهرات دینی و احساس و عواطف دینی داشته باشن، اما در بزنگاهی که در معرض خواست و مطالبه اهل بیت قرار بگیرن ممکنه که هم کم بیارن و هم عمل دشمنانه داشته باشن. این هم بلایی بود که مردمان عراق با اون مواجه شدن. نماز و عبادت و دیانت و تقوای اونا به دادشون نرسید. اما شما وقتی متن زندگی مردمان عراق خواسته، مردمان کوفه رو هم در دوران امیرالمومنین هم در دوران حضرات حسنین مطالعه میکنید، به یک حقیقت دردناک دیگری هم دسترسی پیدا میکنید و اون اینی که وقتی دین مردم به شرط مزد شد، اون موقع اساس انسانیت انسان و ارزش‌های انسانیش هم ساقط میشه. خلقیات انسانی او، اسباب صحیح زندگی کردن نیست. به لحاظ روحی و روانی مردم ویژگی هایی پیدا می کنند که زندگی کردن برای خودشون و زندگی کردن با دیگران براشون تبدیل میشه به یک جهنم. مردم کوفه در دوران حضرت سیدالشهدا ویژگی هایی پیدا کردن که اون ویژگی ها باعث شده که تا آخر تاریخ از این مردم یک چهره زشت سیاه تبهکاری به تصویر کشیده بشه، به گونه ای که شما چهره های بسیار ممتاز شهر کوفه و آینده ای که در حیات اسلامی این شهر خواهد داشت و به راحتی نبینید. یکی از این ویژگی هایی که مردم کوفه از ناحیه اون آسیب دیدن و تربیتی که بر شونات اونا حاکم بود این بود که با دور شدن از دین گویی تربیت هم تعطیل شد، مردم نظام ناپذیر شدن. مورخین اسلامی گفتن منشأ این نظام ناپذیری به خاطر تربیت بدوی اونها و صحرانشینی و صحراگردی اونها بوده. من نمیخوام بگم اینها بی تأثیر بوده، اما این باور هم که بپذیریم صحراگردی و صحرانوردی و بیابان نشینی اونها منشأ بی تربیتی اونهاست، این حرف مرف غلطیه. اینم ممکنه که آدرس اشتباه بده. در جریان اونچه که موسوم به فتوحات اسلامی است، خب یه تعداد زیادی از اعراب حجاز و شخصیت های معتبر و شناسنامه دارم خودشون رسوندن به کوفه. خیلی از اینها حتی در مدینه پیغمبرم جنس مرجع داشتن در بین مردم خودشون. ولی شما میبینید که همین آدم ها هم تنزل پیدا کردن، همین ها در برخی از ابعاد از همون کسانی که هیچ انتظاری ازشون هم نیست زشتر و تبهکارانه‌تر عمل کردن. نظام ناپذیر شدن و یه بخشی از نظام ناپذیر شدنشون هم این بود که نوعاً خودشون رو صاحب سبک و دلیل و رأی میدیدن، نه تنها در مقابل ائمه اهل بیت. اینها با تغییر در سبک زندگی بعد پیغمبر اکرم اسلام آروم آروم برای خودشون یه باور شد آقا ما چیمون افلانی کمتره، ما که برای اسلام زحمت کشیدیم تلاش کردیم، به تعبیر خودشون دروازه های ایران رو به روی اسلام باز کردیم. و از این قصه ها ما هم به اندازه همون کسانی که دعوادار امامت و رهبری جامعه هستن ما هم سهام داریم. لذا شما میبینید اونهایی که بدرفتاری رو تأسیس کردن خودشون به همین بلا مبتلا شدن. چرا؟ چون اساس نظام ناپذیری رو خود اینا مدیریت کردن. روزی که سقیفه بنی ساعده رو تأسیس کردن معمار سقیفه عمر بن الخطابه بدون تردید. بعدها شرایطی دست به دست هم داد که از بی نظمی حسابگرانه برخواسته از سقیفه امکان بیرون آمدن عمر بن الخطاب میسر نشد و یک کسی دیگه جاش نشست. نظم ناپذیری و نظام ناپذیری از اول محل فاجعه شد و بعدها خود عمر بن الخطاب هم بهش مبتلا شد در دوران حکومت خودش. ابن حسن در الفتوح می نویسه که وقتی با مردم کوفه برخورد می کرد گفت مصیبت بلا از این بیشتر چی که یک امیری در میان صد هزار جمعیت مهیای پا به رکاب حضور داشته باشه، اما نه این صد هزار نفر او رو قبول داشته باشن نه امیر اونها رو قبول داشته باشه. اگر جامعه نظامش رو از دست بده شخصیتش هم تنزل پیدا میکنه، جنایت عادی زندگیش میشه. حالا ما فارغ از کم و کیف مسائل، شما میبینید خود همین عمر بن الخطاب که معمار نظام گریزی بود، خودش در واقع و در باطن و در عمل قربانی همین نظام ستیزی شد، خودش ترورش کرده به همون بلایی که خودش درست کرده بود مبتلا اومد. و این نظام ناپذیری باعث شده بود که در جامعه مثل جامعه کوفه امام عدل و امام آزاد اندیشی جایگاه نداشته باشه. ولی یه شخصیتی مانند عبیدالله ابن زیاد به خاطر اینکه اهل قساوته این زود نفوذ پیدا میکنه. جامعه که نظام نپذیره زور رو خواهد پذیرفت، جامعه که نظام حق را قبول نکنه لاجرم در مقابل نظام سلطه زانو خواهد زد. اینو عبرت تاریخیه. مردم وقتی امیرالمؤمنین اومد و وقتی که حضرت سید الشهدا اومد میدونستن اینا ائمه حقن، حتی دشمنانشون هم میدونستن. یه وقتی معاویه ابن ابی سفیان در حین وقعه صفین وقتی داشت آثار شکست پیدا میشد به امرؤاس گفت که امرؤاس چطوری اینا از عراق اومدن این همه مسافرت خسته، ولی تدریجا در حال پیروز شدن هستند و ما در حال شکست خوردن. امرؤاس گفت نفهمیدی، من به تو میگم اما تو نگران نباش. علت این که در سپاه عراق پیروزی و ظفر میاد علی ابن ابی طالب هیچکی رو برای خودش نمیخواد، همه رو برای خدا میخواد، ولی تو همه مردم رو برای خودت میخوای و ما مردم رو برای خودمون میخوایم. دومین دلیل اینه که مردمان شام از علی ابن ابی طالب هراس ندارن، اما مردمان عراق از تو بیمناکن. این نشانی از کجا اومده بود؟ دو تفکر بود، دو جریان و نهله فکری بود. معاویه دستورش این بود در میدان نبرد با هر کسی برخورد کردید به قتل برسودیش، تسلیم شد بکشیدش، شمشیرش انداخت بکشید، فرار کرد تعقیبش کنید به قتل برسونید، شناسایی کنید و بعدها دودمانشون رو در هر جا دیدید به نابودی بکشید، رو به غارت ببرید. امیرالمؤمنین چی فرمود؟ فرمود فقط با کسی بجنگید که به روی شما شمشیر کشیده، شمشیرش رو پایین آورد کارش نداشته باشید. فرار کرد رخصت فرار بهش بدید، قیافه هاشون رو به خاطر نسپارید که بعدها کینه ی اولاد اونها در دل شما بیفته. خب این علی ترس نداره که، این علی یک عنصر خوفناک نیست. اما اون چه که امرؤاس برو اضافه کرد اینه که این مردم نظام ناپذیرن. وقتی نظام ناپذیر شدن سر دنیا معامله میکنن، مردم تحمل اونها رو ندارن. لذا میبینید خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه امیر مناسب این مردم نیست، مردمی هم که اومدن نه این که امیرالمؤمنین رو امام مناسب هدایت میدونستن و به خاطر دین با امام بیعت کردن و رفتن، نه، برای دنیاشون رفتن، هجوم آوردن مردم. امیر علیه السلام فرمود دعونی ولتمس و غیری، من ولم کنید به دنبال دیگران. چرا باید امام رو رها کنن؟ چون اینا میخواستن یک کسی بیاد که همه تسهیلگری ها و دنیا داری ها و زرندوزی ها و فامیل بازی ها و قوم خیش بازی های عصر عثمانی رو براشون حفظ بکنه، در این حال امنیتش هم حفظ بکنه باشه. یعنی یه علی که در استخداب برنامه ها باشه. امام فرمود نه، در اونی به دنبال بقیه. نظام ناپذیری و نظم ناپذیری یکی از زمینه هاییست که خود به خود مردم رو به طرف دنیا طلبی میبره. ویژگی بعدی که مردمان کوفه داشتن و باعث سقوط اونها شد، میل و رغبت فراوان نسبت به دنیا بود. خاص و عام مردم هم مسابقه میدادن، همه با هم حرفای خوبی هم می آوردن، می گفتن آقا اگه اسلام انتشار پیدا کرده ما بودیم، اگه جنگ و جهاد و مجروحیت و تیر و ترکش بوده ما بودیم، الان که الحمدلله اوضاع آرام، جنگ و جهادی نیست، برای اداره کردن کشور اسلامی کارگزار می خواهید، خب ما هستیم، سهم قائل بودن. بعد وقتی رفتن نشستن، او اول تو قدم اول اینا اونایی که تحت تربیت پیغمبر بودن وقتی به نظام دیوانی می‌رفتن نوک قلم‌هاشون رو باریک می‌کردن، دو تا خودکار داشتن، حالا مداد دیگه شما دیگه با خودکارش فاکتور بکن، یکی مال خودش بود یکی مال بیت المال بود، کار بیت المال رو با او انجام میداد، تا میخواست یه حرف در مورد خودش بنویسه این قلمه جا به جا میکرد. آروم آروم دید نه بابا با جناق رفته مثلا تجارت خونه زده، چهار پنج تا بچه داره تو دانشگاه های پروپیمون پرپول پرازینه با ماشین های آخرین سیستم و اسبا و مرکب های راهوار میفرسته میره اونجا، خانومم محرکه، خاک بر اون سرت، خواهر ما شوهر کرد ما خاک بر سری گرفتار شدیم، خود چیکار کنیم این خاک بر سری نجات پیدا کنیم؟ خانم حقوق ما اینجوریه. نه، حقتون چی جوریه؟ اینجا دو تا مطلب با هم ادغام شد، یکی اختیار بود یکی حق. اختیار رو داشتن، الان تو جامعه ما اینجوریه دیگه، دیدی اگه اسم میاد رئیس میشه زنگ بزنه بیایید، همه عدل عزل میکنه برکنار میکنه میذاره اون طرف، همه هم با هم دیگه کنار اومدیم دیگه، الان تو جامعه ما پذیرفته است، میگن هر کسی میاد حقشه که فلان کسی برداره یا فلان کسی بذاره، درست این حرف یا نیست؟ با هم کمک بکنید، حقش هست یا نیست؟ هرگز حقش نیست، اختیار داره، اختیاری که منطبق بر حق نباشه قاتله. ممکنه که من اختیار داشته باشم به موجب قانون اینو بردارم یکی جاش بگذارم، اما وقتی مصالح ملت رو نگاه میکنم و ضوابط دین رو نگاه میکنم ببینم حق ندارم، اون اختیار به خودی خود در چارچوب حق بر من ساقط، باید برای مصالح مردم رو حفظش بکنم. پس مؤمن و سالک صراط مستقیم
اختیارش قاتلش نیست، زمانی اختیارش استفاده میکنه که منطبق بر حق باشه. اهل بیت اینطور بودن. وقتی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اومد سر کار با اجبار مردم، با تحکم مردم و با بیادبی مردم، خب اطراف شما ببینید یه عده‌ای بودن مثل اشعث ابن قیس. این اشعث ابن قیس والی امیرالمؤمنین بوده. چرا علی ابن ابی طالب جابجاش نکرد؟ چون مردم بهش اعتقاد داشتن. در نگاه دین مردم لایق احترامن، نه در چارچوب سیاست و بهره برداری مورد احترام قرار بگیرن. نه، مردم میزانن، حق دارن، باید مورد تکریم واقع بشن. اونهایی که خواص جامعه هستن اگر در جایی میرن دستی وجود داره باید روشنگری مؤمنانه کنن، روشنگری صادقانه بکنن. خب اشعث ابن قیس رو امام حفظ کرد، ابو موسی اشعری رو هم حفظ کرد. امیر المؤمنین فرمود لو کش فلق تا او مزدد تو یقینا. نمیشناختشون؟ حتما میشناختشون، اما دل مردم به طرف آدمی مثل ابو موسی است. لذا سکوت کرد، مدارا کرد. حقی که علی رو به حرکت در می آورد این بود که قلب مردم با طمأنینه باشه، قلب مردم حتی به تغییرات و مدیریتی چرکین نباشه، نه قلب دین. اینا اومدن رفتن نشستن، حالا بخوان به جای برسیم چیکار کنیم؟ آقا اگه میشه 30 ساعت اضافه بیکاری، بعد مأموریت، بعد هی آروم آروم وام بلا عوض، فوق العاده سیبیل، فوق العاده هر چی که شما بگی، هی اومد 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 اومد، این لقمه رفت توی حلقوم بچه‌ها. الحرام تبین فی الذریه. همه اونایی که در سنگر مبارزه با پیغمبر و امیرالمؤمنین بودن و مهیای حضور در کنار ابی عبدالله بودن نتونستن دل از ویلاهاشون بکنن. تمام بدبختی این بود. اینجا مصیبت بود. نگاه میکردم ثروت انباشته شده، حالا میان در قیامت اینقدر پاداش میدن. قیامت کی دیده و کی خبر آورده؟ اما لواسانات اطراف مدینه رای نیست. حساب های بلاعوض محل دوری نیست، زود دسترسی پیدا میکنه. این بود که وقتی مسلم ابن عقیل سلام الله علیه اومد، اینا نگاه کردن دیدن مسلم نماینده تامل اختیار و محل وسوق امام زمانشون هست، اما معونه نداره. حرفشونی بود چی برای ما آوردی؟ عبیدالله چیزی نیاورد، اما عبیدالله خشونت آورد، جنایت آورد، فاجعه آورد. مردمی که حق رو نفهمیدن در مقابل خشونت عبیدالله زانو زدن، و زانو زدن در مقابل خشونت عبیدالله مردم و شیعیان اهل بیت رو تبدیل کرد به بنی امیه. خیلی خطرناک شدن، کاری رو انجام دادن که اگر خود یزید هم در کربلا بود نمیتونست انجام بده، هرگز موفق نمیشد. دنیا طلبی و میل به دنیا یکی از عوارضی رو که برای مردم کوفه به جا گذاشت، دین اونها رو احساسی و عاطفی کرد، عمق نداشتن، تابع احساسات بودن. احساسات و عواطف اگر برگردگی دین و ایمان و خردمندی استوار نشه و استقرار پیدا نکنه هالک میشه، نابود میکنه، تعلق خاطر بیجا پیدا میکنه، زندگی رو به هم میریزه. اینا اومدن یه روز پیغمبر اکرم اسلام وارد شهر مکه شد، نگاه کردن چه شوکتی، چه عظمتی. شعار پیغمبر چیه؟ الیوم یوم المرحمه. خب مرحمت هم که داره، آدم هم که داره، شهر هم که تصرف میشه، اینا احساسی و عاطفی جذب پیغمبر اکرم شدن، ایمان درشون نفوذ نکرد، سلمان نشدن. مسلمون بودن اما حاضر نبودن برای اسلام کتک بخورن. ولی میثم تمار اینطوری نبود، آوردنش به دار، آویختنش، گفت صدق مولانا علی. گفتن چی شده؟ گفت حبیب من علی ابن ابی طالب همین وعده رو به من داده بود. شروع کرد گفتن از مناقب علی. گفتن عبیدالله تو مختار ابن ابو عبیده رو آزاد کردی، اینو بالای دار بردی، این بالای دار رو کرده منبر مناقب علی ابن ابی طالب. گفت برید لگام به دهنش بزنید. همین که آوردن دهنش رو لگام زدن بستن، یه تبسمی کرد گفت صدق مولانا علی. او به من گفته بود روز دوم این دهن من رو میبندید. گفت آنکه که دهنش بسته است که نمیتونه مناقب علی بگه. خودش پاشد اومد نیزه در دست، دید نه بابا اصلا جلوی خانه عمر ابن حریث شده مسجد مدینه پیغمبر، داره همه چی از دست میره. ای از علی گفت میثم عبدالله یه نگاه به عبیدالله کرد، گفت کارت انجام بده، اون چه مولای من علی گفته درسته. گفت مولای تو چی گفته؟ گفت روز سوم با نیزه میزنید به پهلوی من و محاسن من با خون گلوی من خضاب میشه. گفت نمیزنم تا معلوم بشه مولای تو راست نمیگه. گفت مولای من راست میگه، تو دا درست میگه. این بلا فاصله عصبی شد، زد خون از محاسن میثم تمار جاری شد. این پای دین میمونه. کسی با احساس میاد با احساس هم میره. عمیق باید باشه. بعد شما میبینی اینا نگاه کردن، مسلم بن عقیل اومد همه اطرافش رو گرفتن، شلوغ شد، راه افتادن، گفتن این خیلی خوبه. اطرافش خلوت شد، برای نماز مغرب وارد مسجد اعظم کوفه شد. همین که نماز رو سلام داد برگشت، حتی یه نفر کنارش نمونده بود، با همین احساس عواطفشون رفتن. بعد شناسنامه درست کردن. الان هر جا میخوان مثال بزنن غدر و پیمان شکنی، اغدر و من کوفی، میگن این از کوفیان بدتره. هر جا میخوان از وفاداری و بیوفایی صحبت بکنن، بیوفایی میشه کیا؟ میشه کوفی، میشه فرهنگ. آدمی که احساسی میشه نوسان پیدا میکنه، نوسان که پیدا کرد روح و روانش به هم میریزه، پرخاشگر میشه. یکی از ویژگی های عراقی ها و کوفی ها در عصر حضرت سیدالشهدا پرخاشگر بودن. حالا گفتن علتش تو نظامی بودن شهره، چون شهر نظامی و اردوگاهی بود. یعنی درست نیست. نه، پرخاشگر شدنشون ریشه در اضافه خواهیشون داشت، ریشه در اعتماد به نفس کاذبشون داشت، ریشه در خیرناپذیریشون داشت. حد برای خودشون قائل بودن. هر کی صحبت میکرد اول قصهش میشه من حرف نمیزنم. اون چی میخوای بگی؟ داره میگه دیگه. میشستم تمام کیفشون به این بود که شخصیت یک مؤمن رو با پرخاشگری تحقیر کنن. اصلا قاعده شون این بود، میگفتن تا میرسی آقا بزن در لاتبازی فوری یه حالشو بگیر، اگه حالشو نگیری تو ما بگیم، میگیم کسی پیروز میشه که چک اولو بزنه، چک اولو بی خود میکنه بزنه، چک اول سر از بدن جدا میکنه، ضربت اول انسانیت ساقط میکنه، گناه اوله که آدم رو تریاکی میکنه. نرین دنبالش. بعضی اصلا بیادبی رو معونه زندگیشون میدونن. اگر یه وقتی مردم به خاطر تند زبانی و پرخاشگری از مسیر شما رفتن بیرون، شما بدانید آثار ایمان در زندگیتون نیست. دوست علی متواضعه، خاضعه، مؤدبه، متینه. آقا هر جا هست فقط باید مخالف باشه، باید بدیوی را بگه. فلانی رو میگی خیلی دارم دزدیه، او رو میگی پرونده زیر بغل منه، مگه زیر بغل تو صندوق جهنمه؟ برای چی دنبال آبرو و اعتبار مردم میری؟ برای چی با شکستن شخصیت مردم به دنبال عزت زایی برای خود؟ این عزت مال خدا نیست، این تفرعونه، این مال فرعونه، این مال ابلیسه. خدا اینو نمیپسنده، زمین میزنه. ادب و تواضع و فروتنی، ارعاب. اصلا مردم کوفه پرخاشگر بودن، به همه کس ایراد میگرفتن. فلانی رو میگی آقا من بپرس حکم دین چیه؟ حکم دین اینه. اصلا یه کاری کن که انگار نفهمیدی. از خدا میراث داشته باشید، ستار العیوب باشید. اینو گفتن نه، وقتی پرخاشگر شدن همینا تا روز قبل دست در دست مسلح، صورت به صورت مسلح، به نفسی اند، به ابی و امی، همه اینا رو میگفتن، رفتن ابالو سنگ بارونش کردن، نگاه تو چشماش کردن، دست و بالش گرفتن بستنش، گفتن میخوام بدیم به پسر زیاد تو رو. بعد آب از آبم تکون نخور، هیچ. اقتضای پرخاشگری یک خصلت دیگری درست کرد، قبیله گرایی و حزب گرایی. آقا چپ شدن، راست شدن، این طایفه، اون طایفه، دور و بر هم دیگه جمع شدن، گفتن آقا ما باید الا و لابد باید کاری کنیم که رأی رو بگیریم. قبل از این هم که رأی بگیرن تقسیم کردن مقاماتو، آقا اینه بذاریم این کارو کنیم، اون کارو کنیم. باندگرایی، حزبگرایی باعث انشقاق عمومی مردم شد. اینجا سهم خواصه. اون کسی که افتراق و انشقاق در جامعه دینی درست کنه منفورترین بنده خداست. برای چی؟ آقا میاد اینجا رو میگی آقا اینجا 2000 نفر دزده. آخه به کی میگی؟ این بچه های این مملکت هم اینه سر سفره پدر و مادر بزرگ شدن، ممکنه شما نپسندیش، قبولش نکنید، چرا تحقیرش میکنی؟ چرا عزمتو جذب کردی که رگ حیاتو او رو قطع بکنی؟ بد نشد آبروش هم ببری. مگه خدای متعال نفرمود اگر کسی دنبال آبروی بنده من باشه، حالا بنده مؤمنم در روایت هست، هر دو هست، خدا تعهد کرده آبروی او رو ببره، خدایی که ستار العیوبه میگه آبروشو من آفی جوف بیته. حالا این جوف بیته کجاست؟ یکی بعضی میگن زیر پرده کعبه است، یعنی اینقدر نفوذ داشته باشه بره درون کعبه قرار بگیره، خدا وعده کرده میگه من آبروشو میبرم، آبروی بنده منو بردی. یا تو خونش آبروشو بیاره. ملاحظه بکنید، اندازه باید نگه داشت. اگر این اندازه نگه داشته باشه و بعد حزب‌گرایی و باندبازی و گروه‌گرایی، بابا کشور مال همه است، همه اشتباه میکنه، همه کار درست هم میکنه. برای چی دل مردم رو پر نفرت میکنی نسبت به این یکی اون یکی؟ از این قطعه قطعه کردن مردم چه نفعی برای کسی برده میشه؟ ما باید این رو اصلاح کنیم. اگر اصلاح نکنیم امام غریب میمونه و خدا نخواد در روزگار ما امام غریب بمونه، ولی تنها بمونه. هرگز این اتفاق نخواهد افتاد انشاءالله. ما مردمان خوبی داریم، اما یک جریان تربیتی درست رو هم باید به وجود بیاریم تا جامعه غنا و عمقی پیدا کنه که بتونه از خودش به نفع امام زمانش بگذره. امام که تنها باشه جامعه از بین میره، همه چیز از دست میده. یه شخصیتیه در بین همه این مردم اسم عبدالله جعفر، همسر حضرت زینب کبراست. این خیلی براش سخت بود سید و شهدا بره، اما خب خودش عذر داشت، چشماش نمیدید. اینم سهم من برای عرض ادب. خوبی این جلسه اینه که بعد من یه سیده زلال میاد همه خستگیاتون رو در میاره، اما جلسه ای که روزه نداشته باشه درد نمیخوره. خودش نمیتونست بره، دو تا اولاد پسر داشت، هر دو رو آورد تا مکه. وقتی معلوم شد دیگه حضرت سید و شهدا عازم عراق هست، این دو تا پسر رو آورد دستای زینب. گفت بچه ها بی حسین بر نگردید. چقدر زینب کبرا خوشحال شد نمیدونم، ولی من قلبم به هم میگه وقتی عبدالله جعفر این حرف رو زد خیلی زینب قلبش نشاط پیدا کرد. اگه گفتین از کجا؟ از اینجایی که در روز وقعه هر کی شهید شد زینب رفت الا این دوتا. هر چی سید و شهدا وایساد زینب بیاد بیرون نیومد. چرا؟ چراش معلومه، معلومه دیگه، زینب مادره. ابی عبدالله دوست داشت زینب بیاد، ولی زینب هم میدونه اگر بره وجود مقدس سید و شهدا نگاه به مادر بکنه ممکنه شرمنده بشه پیش این مادر برای بچه هاش. زینب بیرون نیامد. زینب که نباید بیرون بیاد، زینب حیدر کراره، همه ی وزن کربلاست. کجا بیاد؟ همه با زینب هم. روشنی صبح بدون شبی حیدر کراری اگر زینبی. اما اون که مهمه، میخوام ادب بکنم به آستان مبارک خاندان زینب کبرا، اینه که وقتی کاروان برگشت عبدالله ابن جعفر خیلی تو مسیر بانو قرار نمیگرفت، هیچی. ولی یه نگاه کردید زیر نور آفتاب یه سایه هم میشینه هی بلند میشه، هم میشینه هی بلند میشه. گفت تو خونه ما هم چی کسی نیست که اینقدر افتاده شده باشه. رفت جلو تا بینیش به صورتش مماس شد، دید زینبه. فقط یه سوال کرد، گفت خانم شما تو این خونه وقتی میخوای راه بری دست به دیوار میگیری؟ زینب جان برای تهی کردن عرض این حیات تو با بشینی و بلند شی. هیچ سوالی از بچه‌هاش نکرد. زینب فرمود عبدالله دست به دلم نذار. بعد کربلا همین اولو داره. السلام علیکه یا ابا عبدالله.
و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله.